أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به بانوی دو سرا صدیقه طاهره سلام الله علیها آیات بینات سوره مبارکه هود را پیگیری می کردیم از آیه 25 که آیات قبل از اون رو در نوبت گذشته در ایام ماه صفر خدمت عزیزان گفته بودیم پیگیری شد تا الان که آیه 62 رو تلاوت کردیم و انشاءالله آیات بعد از آن که در این شب پایانی این قسمت از آیات شریفه این سوره مبارکه رو انشاءالله به اتمام میرسانیم. بخشی مطرح شد که سومین ماجرا را در میان مجموعه مباحث خداوند سبحان آغاز فرمود و الی ثمود اخاهم صالحا. اشاره کردیم به قوم ثمود، تمدن اینها، پیشینه تاریخی این جماعت و شناخته شدن بونها اونها در جغرافیای حجاز و جزیره العرب و پیامبر نامی اونها صالح که نام او گواه شخصیت اوست. با دعوت به عبادت و عبودیت خداوند کار خودش را آغاز کرد. اعبدوا الله ما لکم من اله غیره هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. خداوند شما را از زمین ایجاد کرد و شما را موظف به آبادانی زمین کرد که انتفاع اون ببرید. این ظرفیت در زمین وجود دارد و شما هم توانایی آبادگری زمین را دارید، اما راه این است که رو به سوی خداوند بیایید، از او طلب رحمت کنید. فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. گفتیم و اول آیه رو هم عرض کردم پاسخی که این جماعت به این پیامبر بزرگوار الهی و این مطالب دلنشین او دادن این بود که یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا. آقای صالح، تا قبل از این که این ادعا رو مطرح کنی تو در میان ما مرجو بودی، ما رجاء به تو داشتیم. توضیح دادم خدمت عزیزان که رجاء امید به کسی و چیزیست به دلیل فعل و وضع حال اون. این یه به اصطلاح میتوان گفت اقراریست به شخصیت صالح از ناحیه این قوم، یعنی این جماعت دارن اقرار میکنن به جایگاه ممتاز شخصیت بزرگ این مرد الهی تا قبل از ادعای رسالتش. نکته این که در مورد بسیاری از پیامبران الهی چنین قصه‌ای وجود داشت. قالوا سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم. وقتی که بت‌ها شکسته میشه دارن پیگیری میکنن سرنخی پیدا کنن برای این ماجرا، گروهی میگوین دیروز شنیدیم جوان مردی پیرامون بتان ما صحبت می کرد که نام او ابراهیم است. قالوا سمعنا فتا. خود دشمنانی که می خوان فردا ابراهیم رو به درون آتش بیندازند می گوین سمعنا فتا، فتایی جوان مردی چنین گفت. اقرار می کنند و اعتراف می کنند به شخصیت ابراهیم. اشاره کردیم انا نراک من المحسنین. در مورد یوسف زندانی ها می گن دیگه دیگران که جای خود دارند. پیامبران الهی چنین جایگاهی رو دارن، قبل از بعثت، بعد از بعثتشون نهایت خیرخواهی، انسان دوستی و حمایت از انسانها و محرومین و مظلومین رو دارند. در دوران نبوتشون هم که سیر اون به شدت پیشتری ادامه می کنند. تا اینجا عرض کردیم از این قسمت پیگیری میکنیم. خب گفتن ما تا قبل از این به تو امید داشتیم، تو رو قبول داشتیم، تو شخصیت مورد قبول ما بودی، اما چی شد که حالا نظرتون برگشت؟ چه شد که محبت صالح از دلتون رفت؟ اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آیا ما را باز می‌داری و نهی می‌کنی ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آیا ما را باز می‌داری از این که ما عبادت کنیم آنچه را که پدران ما عبادت می‌کردند؟ خب ملاحظه می‌فرمایید که اینها اختلافی که با صالح دارن، عدم مقبولیت صالح از این است که اینها رو بازشان می‌دارد، نهیشان می‌کند از روشی که پدران اونها به غلط عمل می‌کردند. اینها پدرانشون در پای این بتان مشرکانه می‌افتادند، اینها هم همون رویه رو دارن عمل می‌کنند. حالا که این پیامبر بزرگوار الهی مقابل اونها ایستاده است، نمی‌توانند بپذیرند. یعنی اتهام صالح اینه که داره مقابله میکند و مخالفت میکند با روش غلط پیشینیان این جماعت که بت پرستی و شرک است. اما تأکید قرآن اینه که اینها میگن ان نعبد ما یعبد آباؤنا، یعنی روی اصرار ورزی بر روش پدران و آبا اینها دارن تأکید میکنن. حالا اجازه بدید این رو من تو این قسمت بعدی پاسخ ساده بررسی میکنیم که نکته مهم میدارد. و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، و ما به شدت در شکیم از آن چه تو ما را به آن میخوانی، که دست برداشتن از این معبود هاست، به خدای واحد یکتا و عبودیت میخوانی، ما در شکیم. اما مما تدعون الیه مریب، ما در شک مریب هستیم. کلمه مریب از ماده ریب و ارابه می آید. اینو گاهی عرض کردیم خدمت دوستان، ما شکی داریم و ریبی داریم. شک این است که انسان به یه باور و یقین در مورد مسئله نرسیده است، هیچ اشکالی نداره. انسان اگر بخواهد به یقینی برسد، راه اون شک کردن است. هنگامی که انسان تردید میکند در یه مطلب، مشروط به این که در پی دانستن و کسب حقیقت و رسیدن به واقعیت است، بسیار مبارک است. هیچ واهمه ای نداریم ما. ان کنتم فی شکن، ایرادی ندارد اگر شک باشد. جایی که مشکل است ان کنتم فی ریبنه. ریب به معنای شک نیست، به معنای سوء نیت، بدگمانی و اتهام زنی است. به همین خاطر ذالک کتاب لا ریب فیه در قرآن جای این مسائل نیست، جای سوء نیت و اتهام و تهمت و بددلی در این کتاب نخواهد بود و نیست. بلا شک مشکلی ندارد، ما پاسخگوی هر شکی باید باشیم، مشروط به این که زیربنای شک دانستن باشد و رسیدن به اطمینان و باور و یقین. کلمه ریب نه، این معانی رو نمی رساند. من نمونه عرض کنم خدمت دوستان که زود به ذهن مبارک کدن تفاوت این دو کلمه بیاد. شما در باب نگاه و نظر می دانید این گونه نیست که انسان مسلمان نگاه و نظرش بتواند آزادانه به هر سو برود. ما یه محدودیت هایی در نگاه داریم، در نگاه کردن داریم. بالاخره در نوع نگاه هایی که نارواست و جائز نیست در شرع مقدس، نگاهی وجود داره که بهش میگن قصد ریبه در این وجود داره. همین ریبه، ریبه و ریب یکیست. میگن اگر نگاه به قصد ریب و ریبه باشه اشکال داره. این چه نگاهیست؟ شما تصور بفرمایید پا میذاری توی منطقی، میری توی کشور غیر مسلمان، پوشششون پوشش متعارف این سرزمین است. شما تو شانزلیزه دارید قدم میزنید، تو آکسفورد دارید قدم میزنید، و پوششی که این مردم دارن این پوشش متعارف خودشونه. آیا برای من مسلمان نگاه کردن به این زنان با پوشش متعارف این کشور در این کشور غیر اسلامی منع شرعی دارد؟ ابتداعا خیر، منع شرعی نداره. من در اون حد متعارف که چشم من به اینها میفتد میتوانم ببینم. اما اگر این نگاه با قصد ریبه باشه، از اینجا به بعد میگن خیر بیست. قصد ریبه یعنی چی؟ یعنی با سوء نیت، یعنی با شهوترانی، با هوسرانی. هنگامی که این نگاه نوعش عوض میشه، اینجا جلوشو میگیرن، اسم این میشه قصد ریبه، قصد ریب. وقتی که چه نگاه میافتد اشکالی ندارد. شما به صورت زن مسلمان نگاه میکنید بدون این که قصد ریبی باشد، نظرتون میافتد، چشتون میافتد، این منع شرعی نداره. اما هنگامی که امتداد پیدا میکند، استمرار پیدا میکند و دنبال آن ریب و ریبه یعنی سوء نیت، نگاه خاص میاد، اینجا میگم نگاه داری در نظرت الاولا لک و ثانیت علیک، نگاه اول مال خودت، اما استمرار این و ادامه این دیگه علیه تو خواهد بود، به سود تو نخواهد بود. پس ریب رو ملاحظه فرمودید چیز. اینها میگویند اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، ما اصلا به دعوت تو خوش باور نیستیم، ما این دعوت تو رو پشت اون چیز دیگری میدانیم، کاسه این زیر نیم کاسه میدانیم، ما اتهامی در مورد تو قائلیم. خب ببینید چقدر تفاوت کرد. اینها میگفتن تا قبل از این که تو چیزی بگویی و سخنی بگویی ما تو رو قبول داشتیم، اما الان خیر. ابتداعا میگن ما تو رو قبول داریم، تو مرجوی، امید به تو داشتیم، تو انسان خوبی بودی، اما هنگامی که مخالف میل ما و مخالف روش پدران ما سخن میگویی دیگه ما تو رو قبول نداریم و به تو بدگمانیم و تو رو متهم میدانیم، احتمالا تو عامل بیگانگان هستی و مسائل دیگری در کار است. این گونه سخن میگن. مما تدعوننا الیه مریب قال یا قوم. حالا برگردیم به پاسخ این بزرگوار و ادامه بحث و از زبان قرآن ببینیم. واهانی که اینها این مرد رو متهم کردن به این که تو مریبی، ما نسبت به تو اتهام داریم، مثلا سوء نیت به تو میبینیم، در وجود تو و دعوت تو میبینیم. قال یا قوم، باز هم مجدد ملاحظه میکنید با همون ادبیاتی که سخن میگفت سخن میگوید، یعنی مجدد یا قومه، باز ای قوم من، ای عزیزان من، ای کسانی که فصل مشترک من با شما قومیست، خیشیست، از این قبیل است، باز هم لحن ملاطفت آمیز خیش رو از دست نمیده، با همون بیان دلنشین سخنش را آغاز میکند. یا قوم ارعیتم ان کنتو علا بینت من ربی و آتانی من رحمتن، دوستان من، قوم من، و این کنتو علا بینت من ربی، هرچند من بر بینه از سوی خدا باشم، دلیلی آشکار واضح و روشن، و آتانی منه رحمتن، و از سوی خداوند رحمتی برای من آمده باشد، باز هم شما چنین و اونچنان میگویید. ادامه آیه رو پیگیری میکنم، برگردیم این رو با قسمت پیشین با هم باید خدمت عزیزان عرض کنم. اینها گفتند آقای صالح ما به دعوت تو بدگمانیم، تو داری ما رو باز می‌داری از آنچه پدران ما عبادت می‌کردند و عمل می‌کردند. خب این رو به عنوان جرم صالح می‌دونن. یه بحث بسیار مهمی است که ما در تاریخ نبوت این رو می‌بینیم. سخن این است که آیا به طور کلی، بگذارید من این رو بگم که جنبه اجتماعی هم باشه استفاده کنیم از این بحث قرآنی عزیزان، آیا آنچه گذشتگان ما عمل کرده‌اند، آیا آنچه پدران قوم و جماعت و امتی عمل می کنند، یا به بیان ساده تر سنت‌های پیشین جاری در میانه قومی، اینها تبعیت پیروی کردن از اینها اشکالی داره؟ آیا اینها پسندیده است؟ آیا ناپسند است؟ حالا این سنت‌ها و روش‌ها ممکنه سنت‌های اقتصادی باشد، ممکنه سنت‌های اجتماعی باشه، ممکنه سنت‌های فرهنگی باشه، یا عادات و روش‌های خانوادگی در مراودات جمعی انسان‌ها باشد. آیا به طور کلی کلمه سنت یعنی راه و روشی که گذشتگان عمل می‌کرده‌اند و مطابق اون زندگی می‌کردند برای نسل بعدی و آیندگان پیروی از این معنی داره، اشکالی داره، یا فریضه لازم واجبه، باید عمل بشه، باید پشت بشه به اون، باید ستیزه کرد به اون، باید در جا قبولش کرد، آیا چیه؟ این نکته اجتماعی بسیار مهمی است که در علوم اجتماعی در جای خودش بسیار سخن در این باب می‌رود. یعنی شما اصلا بحث سنت‌گرایان رو می‌بینید، بعد به دنبال اون مدرنیته رو می‌بینید، بعد پسامدرن رو می‌بینید. من وارد اون بحثا نمی‌خوام بشم، از زاویه تفسیری می‌خوام نگاه کنم، یه مقداری ملموس‌ترش می‌کنم خدمت دوستان عزیز. آنچه را پیشینیان عمل می‌کردند و گذشتگان عمل می‌کردند عزیزان، قومی، ملتی، جماعتی، خانواده‌ای، قبیله‌ای، شهری، دیاری، به خودی خود ماهیتاً نه منفی است نه مثبت. نمیتوانیم بگوییم چون یک کاری رو دیگران گذشتگان عمل میکردن پس این کار مقبول است، پسندیده است، در بس ما قبول کردیم، طبق آن هم ما عمل میکنیم، پیشینیان چنین کردن، انا وجدنا آباءنا علی امه فانا علی آثارهم یهرعون، انهم علی آثارهم یهرعون بگیم، چون ما گذشتگانمون چنین میکردن ما همین گونه زندگی میکنیم، ما هم با همین سنت ها و روش ها زندگی میکنیم. خیر، نمیتوانیم بگیم به ذات آنچه را که پیشینیان عمل کردن پسندیده و مقبول است، یا خط بطلان رو بکشیم بگیم پیشینیان آنچه عمل میکردن نارواست، بلکه جوابش یک کلمه است: آنچه را به عنوان سنت و روش در تمام حوزه ها و زمینه ها گذشتگان عمل میکردن، اگر قرآن اینطور پاسخ میده مبتنی بر عقل، مبتنی بر ادله، بر نشانه های ثواب، درست، عقلانی، معتبر، مقبول و مشروع است، این بسیار عالی است. ما چرا دست برداریم؟ چرا آزمون و خطا کنیم وقتی دیگران به یه روش هایی، به یه شیوه هایی در زندگی رسیدن، در حوزه های مختلف زندگی، که این رو با تجربه دقیق به دست آوردن، کاملا قابل دفاع، با پشتوانه، با استناد عقلی و مقبول، کار ما را آسان می کند، ما هم از این سنت ها و روش ها استفاده می کنیم و لذت اون رو می بریم. اما هنگامی که روش و منش پیشینیان مبتنی بر باور و استدلال عقلی نباشه، قابل دفاع نباشه، یه عادات تو در توی اونچنانی باشد که خوروار در وجود افتاده باشد، چرا ما تبعیت کنیم؟ با کمال شهامت از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. به تعبیر جناب حافظ مقابل این عادات می ایستیم و مقابله می کنیم. پس مطلب اینه. به همین خاطر می بینید پیامبران الهی، همه انبیا، از آدم تا خاتم وجود نازنین محمد مصطفی، هنگامی که دعوت خودشون رو و کار خودشون رو آغاز می‌کردن، با سنت‌هایی که مردم در جامعه داشتن دقیقاً با همین شیوه عمل می‌کردن. هر روشی، منشی در رفتارهای اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی حتی، مردم دارند که این پشتوانه معقول و مقبول دارد، مورد پذیرش است. پیامبران دفاع می‌کردن، خودشون هم عمل میکردن. حالا نمونه های نزدیکی که به مناسبت ایام باشه عرض میکنم خدمت دوستان. اما اونچه که نه، اینها یه روش های غلطی بود، پشتوانه نداشت، مقابله میکردن، نمیپذیرفتن. مثلا خود نبی مکرم اسلام به پیامبر میگفتند، وقتی که پیامبر ابتداعا دعوت خودشون رو مطرح کردن، یه گروه به پیامبر میگفتن ابن ابی کبشه، هاذا ابن ابی کبشه، یعنی این پسر ابی کبشه. ابی کبشه کی بوده است؟ قبل از بعثت پیامبر 50 60 سال قبل در کلام عرب یک کسی اومده است به نام ابی کبشه. این کسی بوده است که تمام روش‌های اجتماعی جامعه عرب همه رو زیر سوال برده است، تیغ رو کشیده است به همه، گفته همتون غلط میگید، همتون اشتباه میکنید، همتون این چنین، و با سنت‌ها ستیزه میکرده است. چون پیامبر با پاره ای از سنت‌های جاهلیت به مقابله برخواستند، سنت‌های خرافی، سنت‌های مبتنی بر جهل، سنت‌های مبتنی بر شرک رو نپذیرفتن، میگفتن هاذا ابن ابی کبشه. اما از اون طرف میبینیم رسول خدا یه سنت‌های مقبولی که در جامعه جاهلیت وجود داشت پذیرفتن، سنت‌های خوبشون رو، اون سنت‌های غلط رو نپذیرفتن، یا اصلاح کردن و به دنبال اون عمل کردن. این نکته بسیار مهمی است که گاهی تو بعضی از این نزاع‌ها قربانی میشه بعضی از حقیقت‌ها در این جهت. این روش عالی است. یعنی فرض بفرمایید، حالا چون عرض کردم امیرالمومنین وقتی کسی اومد محضر باراکشون، براشون یه ظرفی آورد از اون چیزهایی که این ایام بالاخره خیلی پختن و سر سفره‌های نوروز هم می‌گذارن مردم، یه ظرفی از این غذای ناب، این عرض مغز گندم و نمیدانم آرد و این روغن و مقداری شکری که آورد و این سمنو رو. میدونید که در سنت ایرانیان سمنو پزان یه سنت خاصی بوده که رنگ و بوی معنوی داره، یعنی اون عرض به خدمتون اشعار نسیم شمال وقتی که گفت آداب سمنو پزان را آموزش میداد، بعد حتی گفت جنوب آهاوز از آن دور شود، بر نه شیرین نشود شور شود. یا آداب ویژه‌ای داشتن برای این کار. یه ظرف سمنو اومد برای امیرالمومنین. یکی از یاران امیر که ایرانی بود یه ظرف سمن و آورد برای امیرون. امام فرمودن این چیه؟ گفت این یه سنتی است برای نوروز ما که ما در نوروزمون عمل میکنیم. گفتم بسیار خوب. امیرالمومنین بردن 7-8 روز بعد دیدنش این رو. تا سلام علیک کرد با امام فرمودن نوروزونا نوروزونا. میشه از اون نوروزیت بازم بیاری برای ما؟ اول خلاص عملو پزان مورد تغییر است. امیرالمومنین سنت رو میپسندد. توجه دارید؟ یعنی بعضی از سنت‌های اینا چه اشکالی داره؟ حالا چون گفتم به بهانه‌اش عرض می‌کنم. بالاخره داریم میریم پایان سال عزیزان. انشالله رو به سال نو هستیم و دوباره طبیعت زندگی رو آغاز می‌کند. امیدواریم که ما هم بتوانیم با تحول زندگی رو آغاز کنیم انشالله. بالاخره تو همین نوروز باستانی ایرانیان بسیار سنت‌های جالبی بوده است که ما تاییدش رو می‌بینیم از ائمه علیهم السلام، از وجود اون بارک امام صادق. اینها بسیار شایسته است، این دیدها، بازدیدها، این خانه تکانی های دل، وجود، خانه، زندگی، شادمانی ها و نشاط های بجا، اینها بسیار شایسته و خوبه، یه تنوعی به زندگی انسان میده. چقدر هم خوب که منطبق بر طبیعته، منطبق با بهار است، منطبق با ناشدن این وجود است که این بهار نوز بعد برگریز هست، برهان بر وجود رستیست، بسیار خوب. اما خب تو این سنت ایرانی ما با تمام خوبیهاش از دلش یه مرتبه 13 به در میاد. خب وقتی اومدن سوال کردن از وجود معصوم که آقا فلان جا این عدد چنین چنان مثلا، فرمودن لا تعادل ایام، نگید این روز نحسه، نگید این روز این چنین چنان است. لا تعادل ایام ول ایامو یعادیکم، بیشترین سانحه رانندگی و تلفات رانندگی و خسارات رانندگی قاعدن در کدام روز سال است؟ 13. چرا؟ چون مردم بیشترین شلوغی رو در 13 میکنن، بعد میگن نحسی 13 دامن ما را گرفت. یه خرافه یه محض. الایام کلها لله، ما شنبه یک شنبه 13 12 14 نداریم. 13 رجب به نامدت وجود نازنین ماه پاره خلقت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین است. اما هنوز تو کوچه پس کوچه های اصفهان میرید کاشی نوشته 12 به اضافه 1. خب اینا مردود ما نداریم، اینها رو اسلام نمیپذیرد، این سنت رو و این عادات غلط رو، چنین چیزی نیست. بالاخره آقا این که کار به جایی بکشد، مانند فرض بفرمایید مثلا پریشبی که اگر هر کجای تهران رد بشید، حالا اصفهان تا حدی مناطقی غیره و نه جز بوی بارود چیزی در این فضا نیاید، 2500 نفر مجروح بشن، 600 خورده مصدوم بیمارستانی بشن، 4 تا کشته بیاد و قطع عضو ما داشته باشیم، کجا چهارشنبه سوری است؟ این چه سنتیه؟ این که خودسوزی است، این که خودزنی است، این که چهارشنبه سوزی است، این چه سنتیه که ما این رو به عنوان سنت پیشینیان بپذیریم و قبول کنیم و عمل کنیم؟ خط بطلان کشیده میشه رو این سنت. اما اون ویژگی های شایسته ای که در این نوروز دارد پذیرفته میشه. این نگاه پیامبران الهی به سنت های اجتماعی بوده است. لذا قرآن این رو بازگو میکنه. بعد از اینکه گفتن جماعتی ما بر روش پدرانمون عمل میکنیم، فرمود اولو کان آباهم لا یهتدون شیئا ولا یعقلون. ولو اینکه روش پدرانشون مبتنی بر یه هدایت درست و عقلانیت نباشه. یعنی ملاک اینه، اگر رفتاری مبتنی بر یک مقبولیت سوام و یه هدایتی بود میپذیریم و الا نمیپذیریم، نه تعصبی به ردش داریم نه تعصبی به قبولش داریم. این مرد بزرگوار الهی گفت یا قوم ارعیتم ان کنت علی بینه من ربی، اگر من بر بیانه خدا دارم صحبت میکنم، یعنی صحبتهای من که مخالف نظر پدران شماست مبتنی بر چیه؟ بیانه، عقل، دلیل، حجت واضح و روشن. و آتانی منه رحمتن، و از سوی خداوند رحمتی برای من آمده است. بالاترین مظهر رحمت خداوند عزیزان هدایت انسان است و این هدایت دست نمی دهد مگر از مسیر وحی و رسالت، کتب آسمانی و پیامبران الهی. لذا بالاترین هدایت رو تو قرآن وقتی خداوند مطرح میکنه نبوته. یختص به رحمته من یشا، خداوند این رحمت رو به اون کسانی که شایسته آن است عنایت میکنند. من تکیهگاه من بیانه و دلیل واضحی است که خداوند به من داده است. من مشمول رحمت خدا شدم و میخوام این رحمت و این هدایت رو به شما منتقل کنم. هر چند سخنان من پشتوانه و دلیل کافی دارند به دلیل عقل و به دلیل نقل، باز هم شما میگید پدرانمون و روش پدرانمون. قل یا قوم ارعیتم، یعنی اخبرونی، بگید به من، بررسی کنید ببینید واقعا، ان کنت علی بینه من ربی و آتانی منه رحمتن. خب اگر این چنین باشه و من بر بینه الهی دارم صحبت میکنم، مستدل کاملا مبتنی بر هدایت الهی دارم با شما حرف بزنم، بعد من مخالفت کنم با این دلیل، مخالفت کنم با این حجت الهی، بعد میدونید چی میشه؟ فمن ینصرنی من الله، کی میخواد به من کمک کنه و یاری کنه هنگامی که من مخالف سنت، دلیل و قانون الهی عمل میکنم؟ چه کسی میخواد ناصر و یاور من باشد؟ از ویژگی های سخنان پیامبران الهی عزیزان که در باب روش موعظه خودشون رو در بسیاری از موارد میان مقابل میگذارن و صحبت میکنن، نمیگه فمن ینصرکم، اگر شما مخالفت کنید چه کسی شما رو یاری میکنه؟ میگه اگر من مخالفت کنم با این اصول چه کسی من را یاری میکند؟ یعنی ابراهیم میگه فانهم عدو لی، این بتان شما عدو منن، در واقع عدو لکم، میگه عدو لی، فما لی لا اعبد الذی فطرنی، چرا من عبادت نکنم آن خدایی که مرا آفریده است؟ بود بگه و ما لکم لا تعبدون، مثلا اون خدایی که شما را آفریده است، اون میگه چرا من عبادت نکنم؟ همون روشی که میبینید بعد حکما، ادبا، علما این رو در روش خطابه خودشون میگن و بسیار مؤثر است. سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برآید به سخندانی نیست. سعدی به چه کسی بگی این رو که بدش نیاد؟ به خودش میگه سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برآید به سخندانی نیست. از خودشون شروع میکنن، خودشون رو مورد خطاب قرار میدن تا اومد دامن کسی را نگیرد. این مرد الهی هم همینطور گفت فمن ینصری من الله ان عصیته، اگر من عصیان خدا بکنم در قبال این بیانه و در قبال این رحمت، در قبال این ادله واضح الهی، در قبال این هدایت الهی، کی میخواد در قبال این عصیان به من کمک کنه و یاور و ناصر من باشد؟ اما فما تزیدونی غیر تخسیر، به هیچ چیزی به من نمی افزاید این مخالفت با بیانه الهی جز خسران، تخسیر از همان ماده خسارت و خسران می آید، جز این که من سرمایه های وجودیمو از دست می دم. نکته ظریفی اینجا وجود داره، بگم منظر بارو که عزیزان به پیگیری کنیم. گفت بیانه از سوی خدا هست، رحمت الهی آمده است. حالا یا انسان پی این رحمت رو می گیرد، یا این که ان عصیتهوست، یا عصیان می کند. عصیان الهی خروج از مسیری که خداوند با دلیل واضح برای انسانها، با هدایت و رحمتش برای انسانها تبیین فرمود است و قرار داده است. حالا گفت خیلی زیباست عزیزان، اگر من از این وادی خارج بشم، اگر من عصیان کنم چه اتفاقی می افتد؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، آن که زیان می‌بیند و خسارت می‌بیند و سرمایه وجودی خودش را از دست می‌دهد، خود منم. این جمله رو خدمت دوستان عزیز، سوره مبارکه فصلت، سوره مبارکه اسراء، دو جا من به شدت این رو توضیح دادم. تو قرآن میتونید مراجعه کنید، از مترقی ترین قوانین قرآن که ذات حق در کلام خیش بازگو می‌کند و مطرح می‌کند. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، من عمل صالحا فلنفسه. هر عمل شایسته‌ای که انسان انجام میده در بست تمام منافع اون قبل از این که به سود کسی باشد در این وجود، به سود آفرینش باشه، خدا که ساحت او بی نیاز است، به سود دیگران باشد، به سود خود ماست. و من اساء فعلیها، و هر کسی که رفتار زشتی رو انجام میدهد، بدی میکند، زشتی میکند، پلشتی میکند، قبل از اینکه دامن دیگران و جامعه رو بخواد بگیرد، دامن خود من رو میگیرد و من عصا فعلیها. طاعت الهی عزیزان موجب رشد. این جمله جمله دقیقی عرض میکنم. ببینید طاعت الهی وجود انسان رو رشد میده، شکوفا میکنه. هر مقداری که انسان در مسیر طاعت خدا میاد، همون بحث قربه دیشب محقق میشه، اون قربه. انسان نزدیک میشه به صفات خداوند، بزرگتر میشه انسان، دیدگاه او وسیع‌تر میشه، بینش او عمیق‌تر میشه، شخصیت او والاتر میشه، به معنای واقعی رشد پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه، بزرگ میشه شخصیتش. هر مقداری که انسان از طاعت خداوند فاصله میگیرد و به سوی معصیت الهی میره، وجودش مثل این که شما این کارد رو برداشتید از بغل این شی دارید میزنید میبرید، کوچکتر میشه. ببینید ملموس بگم، یه واژه‌ای تو قرآن دارید که به گناه گفته میشه. این واژه خیلی واژه عجیبی است و اون کلمه سحته. سحت، سین ه ت، سحت. اکالون لسحت. گروهی رو قرآن مطرح میکنند که اینا میخورن به سحت. بعد میگن سحت یعنی چی؟ یعنی حرام. بعد مصادیقش رو مطرح میکنن، مثلا میگن الرشا فی الحکم سحتون، رشوه در حکم قضایی به قاضی دادن سحت است. سمن المغنیته سحتون، پولی که زن آوازخوان میگیرد برای مردان میخواند سحت است. اجر الزانیته سحتون، پولی که زن زناکار میگیرد سحت است. و اینا مصادیق عجیبی داره، من اینا رو نمیخوام بگم. ببینید کلمه سحت یعنی حرام. واژه رو نگاه کنیم، لغت رو نگاه کنیم. سوهان رو برداشتید، این سوهان آهنبر رو براده میکنید بعد میبرید قطع میکنه، از بین میبره دیگه، کم کم میپکوند دیگه، از بین میبره. این میشه سحته. سحته به گناه و عصیان سحت گفته میشه در قرآن عزیزان، چون گناه آن با آن هی از وجود انسان میبرد، هی انسان رو خرد میکند، کوچک میکند، حقیر میکند. از زاویه دیگر نگاه کنید به این آیه شریفه، همین آیه که بارها خودتون زیر لب زمزمه میکنید، ولئن شکرتم لازیدنکم. چرا اینو گفت خداوند؟ اگر شکر کنید باید بفهمد لازیدن نعمکم، نعمتهای شما رو زیاد میکنیم. آه فهمود چی؟ لازیدن نکم، خودتون رو زیاد میکنیم. یعنی چه خودتون رو زیاد میکنیم؟ یعنی در مسیر طاعت الهی خود انسان رو زیاد میکند. الله اکبر. یعنی وجود انسان رو بزرگ میکند، منش انسان، سخاوت انسان، معرفت انسان، محبت انسان وسیع میشه. بعد وجود انسان ابعاد دیگری رو پیدا میکند، کمالات انسان برتر میشه. طاعت انسان رو متعالی میکند، به اوج میرساند. عصیان آن به آن خسران میاره، هی رأس المال و سرمایه های وجودی ما از بین میره، هی کوچیک میشیم، هی کوچیک میشیم. خیلی زیبا گفتین مرد الهی، اینها نکاتی که باید فهمید از قرآن. فرمود فما تزیدوننی غیر تخسیر و یا قوم هذه ناقه الله لکم آیه. خداوند بهترین آیه و نشانه رو مردم برای شما قرار داده است. هذه ناقه الله، این ناقه الهی است. قوم صالح هنگامی که طلب بیانه کردند و خداوند برای اونها معجزه کرده است، معجزه ای دارن به نام ناقه الله. خوب عنایت بفرمایید. ناقه به شطور ماده میگویند، جمل به شطور نر میگن، ابل یعنی شطور، نر و ماده درش فرقی نمی کنه. ناقه یعنی شطور ماده‌ای که شیر میدهد، شطور ماده‌ای که میزاید. یا قوم هذه ناقه الله، معجزه ای که برای این جماعت حسگران ظاهری که باید ببینن خداوند قرار داده است، یه شطور است. اما به این شطور گفته میشه ناقه الله، شطور خدا. حالا این چه شطوری که ویژگی دارد میگیم، اما خود این کلمه رو ببینید، ناقه الله. سوال، آیا بقیه اشترانی که خدا آفریده است در روی زمین، اینها منصوب به خدا نیستند؟ چرا؟ همه این موجودات از آن خدا هستند، اما این رو خدا میگه ناقه الله، این شطور خداست، این چه اضافه ایست، چه نکته ایست. باید موارد نمونه شو بگم خدمتون. ببینید مضاف به جزء اول کلمه میگن کتاب علی، این کتاب میشه مضاف، علی میشه چی؟ مضاف الیه، یعنی کتابی که از آن علی است، مال علی است. این تو فارسی. تو کلام عرب وقتی مضاف به مضاف الیه یعنی جزء اول رو به جزء دوم اضافه میکنن، دو فایده داره. گاه کسب تعریف میکنن، گاه کسب تشریف میکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگید کتاب علیین و علی شخصیت عظیم و شأنیه، بعد این کتاب رو که به علی اضافه میکنید میشه چی؟ کتاب خیلی مهم است. میگید این عینک، عینک میری تو موزه نگاه میکنید، مثلا تو موزه های علمی میگن این عینکی است که مرحوم، من دیدم اینو دیدید احتمال، این عینکی است که مرحوم علامه طباطبایی وقت نوشتن المیزان بر چشم میزده، اینو تو موزه نگه داشتن. این عینک ارزشی نداره، عینک قدیمیه، بغلش هم زوارش در رفته است و این رو نمیدونم با چی پینه کردن و فلان اینها، اما اونجا گذاشتن. شرافت پیدا کرده این عینک، چون بر چشمی گذارده شده است که 20 جلد در طی 20 سال تفسیری لطیف و دلنشین بر کلام الهی نوشته است و بر چشم این مرد بوده است. این شرافت پیدا میکنه. میگن آقا این عصای فلانی است، این قلم فلانی است، اضافه میشه. این اضافه جنبه چی پیدا میکنه؟ تشریف پیدا میکنه. لقد یکتسب المضاف من المضاف الیه التشریف. اینو از قواعد ادبی است که خیلی زیباست در کلام عرب. ناقت الله، ناقه به الله اضافه شده، یعنی مشخص شده شرافت های خاصی در این وجود دارد. نمونهش ببینید، شما مسجد که تو دنیا کم ندارید، خداوند مساجد بالاخره انما یعمر مساجد الله، بندگان خدا مسجد رو آبادان میکنن و مساجد هم خونه خداست. اما یه مسجد که متفاوت با دیگر مساجد است، دو مسجد که متفاوت با دیگر مساجد است، یه رکعت در این مسجد نماز میخوانید، این برابر با 1000، 10000، 100000، گاه تا 1,000,000 رکعت متفاوت با دیگر مساجد است. این متفاوت این مسجد. این مسجد مسجدی است که در اون بیت الله قرار داره. خدا که خانه ندارد، اما این بیت اضافه میشه به الله، یه شرافتی پیدا میکند و مسجد الحرام متفاوت از بقیه مساجد میشه. چی میفهمیم از این ترکیب بیت الله و مسجد الحرام؟ یعنی اینجا خداوند تجلیاتی، عنایاتی قرار داده است که وقتی نگاه میکنید به عروس کعبه، وقتی میرسید جمال این خانه رو میبینید. ولی الطوفو بالبیت العتیق، این خانه عتیق، از ماده عتق آزاد میکند وجود انسان رو، از هر سر سپاردگی و جان انسان رو آبادان میکند. چرا؟ چون خدا تو این خانه تجلیات ویژه کرده است، شده بیت الله. هر چه در وجود و هستی میبینید عزیزان، و این من شیئن، هیچ شیئی در این وجود نیست الا اینکه آیه ایست از آیات الهی. ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهدون و فی کل شیئن له آیتون تدل علی انه واحدو. هر جزئی رو تو وجود دست بذارید روش میشه آیه خدا، اما خداوند به بعضی از آیاتش آیت الله میگوید. امیر المؤمنین میفهمد فما لله آیتون اکبر منی، فما لله آیتون اعظم منی. من آیه اکبر خدا هستم، من آیه اعظم خدا هستم. آیات نشانه های خداست، قابل شمارش نیست. لو کان البحر، اگر تمام دریاها مرکب و تمام جنگلها قلم باشد، هفت مقابل آن هم بیان بخوان شرح آیات خدا بنویسن نمیتوانند. اما تو این آیات بعضیا هست که اینها به تعبیر عامیانه غلط فارسی بگیم، جمله درست نیست، ادیبانه نیست، آیه ترند. یعنی اینها شکوه بیشتری دارند، جلوه بیشتری دارند، بیشتر انسانها رو به خدا میرسانند. یکی از اونها رو خدا به این جماعت داده است، هاوهی ناقت الله. خداوند از دل کوه طبق روایات تفسیری اشتری رو به اعجاز و معجزه برون می کشد، شتری سرخ مو چه ناقه ایست که لها شربون و لکم شرب و یومن معلوم، آبگاه و آبشخور قبیله صالح، قوم صالح، یه روز آب این اختصاص پیدا می کند طبق آیه شریفه به این شطور، یک روز بقیه قوم آب این رو می خورن. اون روزی که از این آب بی نصیبن، شیر این اشتر جواب کل قبیله رو میده. یعنی به لحاظ جسمی هم متفاوت است. این یه معجزه است، این معجزه است خداوند برای این جماعت قرار داده است. هذه ناقة الله لکم آیه، این آیه است برای اثبات حقانیت من صالح که خداوند ارائه کرده است. معجزه حسی میخواند این جماعت که ببینندش. لکم آیه فذروها، پس آزاری به این آیه الهی نرسونید. تأکل فی ارض الله، بگذارید که این در زمین خدا سیرش رو بکنن و نشانه‌ای باشد برای اثبات ادعای من صالح و حقانیت من صالح. و لا تمسوها به سوء، با آیه خدا نجنگید، ستیزه با آن نکنید که نتیجه آن می شود که فیأخذکم عذاب قریب. اگر با آیات خدا بجنگید، عذاب نزدیک الهی گریبانتون رو خواهد گرفت. بسیار خوب، دست این مرد الهی پر از آیات جوراجور. این هم یه آیه حسی بزرگ ارائه میکند. ناقة الله یه شطوری با تمام ویژگی ها. فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب. اما چی شد؟ فعقروها، بزرگان قبیله نشستند و بررسی کردند، دیدن این اشتر صالح کاری میکند کارستان، مردم از این سو اون سو میان میبینن این اشتر رو، شکوه او را، عظمت او را، به ویژگی او را، به صدق نبوت صالح دلگرم میشن، میپذیرن و ایمان میارن. روز به روز فوج فوج مردم دارن میان، ایمان میارن به صالح. گفتن برای از بین بردن ادعای صالح و شخصیت صالح، بهترین راه اینه که چکار کنیم؟ آیه او را از میان برداریم. اگر ما نشانه نبوتش رو از میان برداریم، صالح دست خالی میشه، خلع صلاح میشه و مردم دیگه بهش ایمان نمیارن دیگه. و کان فی المدینه تسعت رحتن، این گروه های قویی که مخالف صالح بودن، 9 تا قوی شورای شهرشون 9 نفر بودن که اینها 9 گروه بودن که اینها نظر سیاسی داشتن، به این نتیجه رسیدن که بیان این کار رو بکنن و از میان ببرند این شطور رو. ببینید در مورد وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی، وقتی که پیغمبر مکرم اسلام اعجاز خودشون رو و بیانه خودشون رو در قالب آیه قرآن مطرح می کردن، همین تصمیم رو جماعت مشرکین به قریش برای پیغمبر گرفتن. یعنی تمام هم مهمت خودشون رو قرار دادن که چکار کنن؟ با قرآن ستیزه کنن، اتهاماتشون رو به قرآن بزنن، بگن این تعلیم بشره، بگوین اساطیر الاولین است، بگن افکه، بگن چه، بگن چه، سحره. یعنی اومدن قرآن رو از جایگاه خودش بزیر بیارن. قرآن هم با قاطعیت کامل گفت قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر همتون جمع بشید، همتون بخواد ستیزه‌گری کنید، مثل این قرآن بیارید، نمیتونید. ماجرای ولید ابن مغیره رو وقتی خدمتون گفتم، وقتی شنید مطالب پیامبر رو، گفت دوباره بخوان، دوباره بخوان. پیامبر خوندن، اتفاقا آیات سوره زخرف بود. پیامبر وقتی خوندن دست به گوشش گرفت، دوان دوان رفت تو خونه، در رو بست، 3 روز از خونه بیرون نیومد. بعد گفتن که چه شد؟ ولید هم بازگشت، باز نگشت. ابو جهل همزمان او رفت با او صحبت کند، گفت چی شده، تو چرا نمی از خونه بیرون، در خونه نشستی؟ گفت تمام این 3 روزو دارم فکر میکنم. انه فکر و قدر فقتل کیف قدر. قرآن سوره مبارکه مدثر ماجرا رو نقل میکنه. فکر میکنم، دارم بررسی میکنم که چگونه باید با این پیامبر مقابله کرد. راه مقابله اینه که بگوییم ان هاذا الا سحر یؤثر، بگیم این سحره، این یعنی ابطال قرآن رو. راز توفیق خودشون میدونستن، موفق نشدن. امروز هم همین است. یعنی در طول تاریخ همین بوده است، تا امروز توی 1400 سال همین بوده. کسانی که میخواستن با قرآن، با پیامبر اسلام مقابله کنن، با اسلام عزیزان مقابله کنن، لبه تیزشون رو اول رو چی قرار دادن؟ رو قرآن قرار دادن. یعنی تصور بفهمید 700 سال قبل اولین ترجمه، تعجب ها، یعنی 700 سال بعد از نزول قرآن اجازه دادن غربی ها که قرآن ترجمه بشه. دو تا کشیش فرانسوی یه ترجمه برای خودشون از قرآن انجام دادن، 150 سال در صندوق کلیسا پنهان بود، رو نمی کردن برای کسی، اجازه مراجعه بهش نمی دادن، سراسر مغلوط ها برای خودشون این کار انجام دادن زبان فرانسه. بعد از زبان فرانسه، بعد از 150 سال بعد از او، یعنی 450 سال بعد قبل، این به انگلیسی ترجمه شد که باز این ترجمه انگلیسی هم مال کلیسا بود و کشیشان بود، اجازه مراجعه به مردم نمیدادن که بتوانن دست ببرن، کاری بکنن، بالاخره بفهمن، مقابله کنن، ستیزه کنن با آیات قرآن. و همینطور سیر ترجمه قرآن نشون میده این مقابله ها رو که چطور میخواستن مقابله کنن. همین الانم هم همینه. یعنی ببینید گویا اصلا همت خودشون رو گروهی صرف کردن در این دنیا که به هر گونه میتوانن شبهات به قرآن وارد کنن که بتوانن پایه‌های اسلام، پایه‌های پیامبر اسلام و پایه‌های این آیین رو سوس کنن. و حال این که گفت مصطفی را وعده کردن تا فهل گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن رافظم، ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسیستی. مگه میتونن کاری بکنن؟ عزیزان بدونید پر تیراژ ترین کتاب امروز در روی کره زمین قرآن کریم است. پر تیراژ ترین کتاب، یعنی در سراسر کره خاک پنج قاره بیشترین کتابی طبق آمارهای دقیق نشر جهانی، بیشترین کتابی که چاپ میشه قرآنه. همین الان، همین الان، مگه میتونه کسی مقابله کنه؟ راه رو مقابله با معجزه میدانند. این روشی است که قرآن داره گزارش به ما میده. گفتن ما این شطور رو از بین میبریم تا بتوانیم به اصطلاح صالح رو از موقعیت خودش دور کنیم. فعقروها، عقر و عقر در لغت به معنای کشتن، اما در مورد شطور عقر به این میگن که دو پا و دو دست رو قلم کنند به گونه ای که این شطور تلف بشه و از میان برود. فعقروها، عقرش کردند. کمین کرد، یه نفر این کار رو کرد، جزار، قدار نامی بود، پنهان شد، زد شطر رو بر زمین زد و از میان برد. کسی که قرآن اشقل اولین، اشقل اولین، اذن بعثه اشقاها، قرآن میگه اشقای این قوم دیگه شقی ترین آدم بود، به لحاظ پستی و رذالت چنین کاری رو انجام داد. فعقروها، اما قرآن میگه فعقروها. عقرو چه فعلیه؟ جمعه، فاعل یه نفر بود، یه نفر این شطور رو کشت، اما قرآن میگه همشون کشتن. چرا؟ بذارید زیبایی سخن رو از زبان امیرالمؤمنین خدمتتون بخونم، فوق العاده زیباست، فوق العاده زیبا. ایها الناس، مردم، لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، چیزی که خیلی مهمه امروز، وحشت نکنید اگر در مسیر هدایت و درست دارید حرکت میکنید، از اینکه همراه ندارید یا کمه، از کم بودن رهروان مسیر حق نگران نباشید. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله فان الناس قد اجتمعوا علی مائده شبعها قصیر. گاه مردم رو جمع میکنه انبو گرد خودش یه خوراکی ها و مائده ها و سفره هایی که سود اون و فایده اون بسیار ناچیز است، اما لب و لوچه اینها رو آویزان میکنه، یعنی این جذبه های ظاهری اینها رو میگیرد میکشد. و جوعها طویل، اما گرسنگی های بعدی دارد. ایها الناس، مردم، انما یجمع الناس الرضا و سخط، بدونید مردم با رضایت نسبت به یک مسئله و نارضایی از یک مسئله گروه گروه میشن در دنیا و آخرت. یعنی چی؟ یعنی فردای قیامت کسانی که یک عمل رو پسندیدن با همند، کسانی که از یک کار همشون بیزاری جستن با همند. در غرب عالم انسانی کشته می شود، در شرق عالم عده‌ای کف می زنن ابراز خوشحالی می کنن. رسول خدا فرمود در قیامت با قاتل محشور می شن. با قاتل محشور می شن. در شرق عالم ظلمی محقق می شه، در غرب عالم به خیابان می ریزن اعتراض به این ظلم می کنند. مأجورند با این مظلوم در قیامت. پیامبر فرمود، توجه دارید؟ فرمود ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما اقر ناقه سمود. ناقه سمود رو رجل واحد یه نفر کشت، اما فعمهم الله بالعذاب، اما خدا نسبت به همشون داد و عذاب بال همشون بود. چرا؟ چرا به رضا؟ چون همشون رضایت دادن، تصمیم گرفتن، طرح دادن، آماده این کار بودن. فقال سبحانه فعقروها فاصبحوا نادمین. خیلی زیبا امیرالمومنین این رو مطرح میکنن. مشخص میشه که این که میخونید در زیارت عاشورا، کسانی که اللهم الان اصابت التي جاهدت الحسین، اونهایی که رشایت و باید و تابت علی قتله، اونها که طرح دادند، اونها که هجرا کردند، اونها که کف زدند، اونا که تشویق کردن، اونا که هورا کشیدن، اونا که تماشا کردن، میبینم هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، همشون با همند، همشون به مقدار رضایتشون شریکند. رو بعد مثبت قصه هم همینه. بگذارید چیزی بخونم، خیلی دلاتون رو انشالله این پایان سالی شال میکنه دلای هممون رو. جنگ جمل تموم شد، اینو من شرحش کردم با همین عنوان گردر یمنی چو با منی، دیویدیش هست، خطبه 12 نهج البلاغه است. جنگ جمل تمام شد. قد قال له بعض اصحابه، پیروزی امیرالمومنین، بعضی از یارانش صحبت میکردن با امام، گفت یکی از اصحابشون وددت ان اخی فلانن کان شاهد و ناله یرا ما نسرک الله بینی علا اعدائج، یا ابل حسن کاش برادرم که الان تو شامه اینجا میبود با ما و در این پیروزی و در این نصرت تو شریک ما می بود. امیر مومنین چی جواب دادن بهش؟ فقال له علیه السلام، دقت کنید خیلی زیباست، فقال له علیه السلام، امام فرمودن احوا اخی که معنا، آیا فکر میکنی دل برادرت که تو شامه با ماست؟ فقال نعم، گفت بله یا ابوالحسن. قال فقط علی، ببینید نمیتونست امیرالمومنین جو صدق و حق از زبان او برون نمیاد، فقط شهدنا، قد وقتی بر سر فعل ماضی در میاد یعنی چی؟ یعنی به یقین، یقینا برادرت با ما بوده است، فعل ماضی شهدنا، با ما بوده برادرت، فقط شهدنا، نه تنها برادرتو با ما بود و حالی که نبود، گر در یمنی چو با منی پیش منی، گر پیش منی نه با منی در یمنی. حالا گوش کنید اینو عرض کردم، خیلی زیبا، ولقد شهدنا فی عسکرنا، به خدا قسم در سپاه امروز جمل من علی بودن قومون، انسانهایی که فی اصلاب رجال در صلب پدرانشونن هنوز، و ارحام النساء تو رحمهای مادرانشون خواهند بود، سیر عفو بهم الزمان و یقوا بهم الایمان، اینها در طول زمان از مادر متولد میشن، اما وقتی یاد من علی میفتن، یاد جمل میفتن، یاد صفین میفتن، میگن یا لیتنا کنا معک یا ابوالحسن، فقط شهدنا، به خدا قسم اونها با من علی همراه بودن، شریک نبرد منن، شریک مبارزه و جهاد منن. بر این مژده گر جان فشانم رواست. فعقروها، اینها دلها رضایت به این کار داد. فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، دیگه تموم شد. آیه الهی رو از میان بردن و کشتن و قبلا گفته بود که بدانید عذاب قریب میاد. تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 روز ضرب العجل، 3 شبانه روز ضرب العجل داری، بعد از آن هم ویرانی خواهد آمد. این 3 روز ضرب العجل به این قوم داده شد از سوی خداوند توسط صالح، و خود صالح و اطرافیانی که بهش ایمان آورده بودن، نجیناهم به سحر، در یه سحری، در یه دل شبی، صالح و مؤمنان و پیروان او برون کشیده شدند. ذالک وعد غیر مکذوب، این وعده صادق خداست که محقق می شود. فلما جاء امرنا، آمد امر الهی و عقوبت الهی، نجینا صالحا و الذین آمنوا معه به رحمت منا، صالح و مؤمنان همراه خودش رو به سبب رحمتی که گفتم اول سخن، بیان و رحمت، به رحمتمون اینها رو نجاتشون دادیم. من خزی یومئذن، از اون عقوبت سهمگین آن روز، ان ربک هو القوی العزیز، خدا قدرتمندی است که هیچ شکست در کار او وجود ندارد، پیروز همواره پیروز است. و اخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دارهم جاثمین، اما اخذ کرد، به قدرت گرفت ظالمان را صیحه الهی. در بعضی از آیات داره صاعقه، صاعقه آسمانی، زیر رو کرد خداوند این جماعت رو. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، بدنها بر روی زمین افتاده است. جاثم یعنی بر رو بر خاک افتاده، بدنها افتاده بر روی زمین، جان داده. جرت الرياح علی رسوم دیارهم، از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، دودمان به پایان رسیده، به جوری که کأن لم یغنوا فیها، کأن لم یغنوا فیها، غنا بالمکان ای اقام فی، کأن لم یغنوا فیها، گویا اصلا این شهر و این دیار هیچ ساکنی نداشته است. کأن نک به دنیا لم تکن، جوری خداوند اینها رو برد گویا هیچ وقت اینها نبودند. کأن لم یغنوا فیها الا، همون جمله‌ای که برای عاد هم گفت، الا ان ثمود کفروا ربهم، ثمودیان کفر به پروردگار ورزیدند. الا بعدن ثمود، آگاه باشید که ثمود دور از رحمت خداوند شدند و از رحمت الهی بسیار فاصله گرفتند. و چنین پایان جماعتی بود که پشت به بیانه الهی، رحمت الهی، آیه الهی، ناقة الله الهی کردند و آگاهانه با علم، با عمد، مسیرشون رو چنین انتخاب کردند که ان عصیته فما تزیدوننی غیر تقصیری، که توضیح دادم گریبانشون رو گرفت و تمام وجود رو از دست دادند. بلغت جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، رسیدیم به آیه، یعنی آیه 68 رو تمام کردم، رسیدیم به آیه 69 و بعد از آن که انشاءالله به دعای شما خداوند عمری بدهد، دوامی بدهد، توفیقی بدهد، انشاءالله ادامه این آیات رو تا پایان سوره مبارک، محضر مبارک خانم ها و آیان تقدیم خواهم کرد. خب عرض میکنم که اولا یه دوتا دعا بکنیم در ختم محفل و شب از پروردگارا. آنی و کمتر از آنی بین دلهای ما و قرآن جدایی میفکن. حقایق و هدایت و نورانیت قرآن ها به دل و جان ما بنشان. ما را قرآنی زنده بدار، قرآنی بمیران، قرآنی محشور بگردان. بین ما و قرآن، پیامبرت و اطرت، آنی و کمتر از آنی جدایی میفکن. یه صلوات نعت بفرمایید. دو نکته، یه نکته اول و بعد هم یه چند تا دعا دیگه، من ذکر توسلم ندارم و استفاده میکنیم انشاءالله از برادر بزرگوارم جمعی ربانی. خب من خیلی مسرورم عزیزان از این که بازم تکرار کنم، من سال 94 رو روز سوم فروردین ماه خدمت شما همینجا شروع کردیم در ایام فاطمیه. الان داریم شب 28 اسفند، سال 94 رو تموم میکنیم در ایام فاطمیه در این قائمیه. من خودم یه حس عجیبی به میگه اینجا و این رو خیلی عنایت بزرگ خدا میدانم. که در محضر قرآن در پناه این بانوی بزرگوار این سالمون رو تحویل بدیم انشاءالله، 94 مون رو امروز تحویل بدیم برای اون روزی که هیچ کسی به داد ما نخواهد رسید. امانت بسپاریم این رو نزد صدیقه طاهره که بتوانیم اون روز از شفیعت و یوم الجزا بهره بگیریم. بالاخره نشستیم عزیزان در پا قرآن و گفتیم اون ده شب این ده شب فضائل بانوی رو که در مقام بندگی و عبودیت به جایی رسید که گفت انظروا الی ملائکتی، ای فرشتگان آسمان و زمین ببینید بنده ما را، بنده من را که چگونه بندمند او در عبادت من می لرزد. خداوند مباهات به عبادت و بندگی این بانو می کند، بانویی که معرفت او به جایی رسید که هی از صدیقت الکبرا، فرزند بزرگوارش امام صادق فرمود هی از صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا، مادرمون فاطمه صدیقه کبرا بود و تمام پیشینیان انبیاء و اولیاء هر معرفتی از معارف الهی داشتن چیزی فراتر از مادرمون فاطمه نبود، نه نوح، نه ابراهیم، نه موسی، نه عیسی، چه در توحید، چه در معاد، چه در نبوت، شمه هایی از اون رو خدمت عزیزان در خطبه فدکیه گفتیم. بانویی که به لحاظ علم و معرفت در منتهای قاب قوسین، به لحاظ عمل با خدا در نهایت عبودیت و بندگی و تسلیم محض، در عمل با خلق و بندگان خدا سهمی از این دنیا بر نمی دارد. برید بخونید 19 قلم جهیزیه فاطمه است که یه کاسه است، یه کوزه است، یه حصیره، یه چیه، یه چادره، یه چیه، سهمی از این دنیا بر نمی دارد. آنچه خدا به او عنایت می کند همه از آن بندگان خدا و دستگیری است از مردم، از انسانهای دردمند. چاره دردمندان و چاره گشای دردمندان در سیره زندگی و عملی خیش، دعا او آن به آن فرزند بزرگوارش می گوید ما در شب جمعه است، سحر شد، می بینم از آغاز شب تا الان الجار الجار به همسایگان مدینه دعا می کنی. فرزندم الجار سمت دار، ابتداعا مردمان و بندگان خدا، بعد خودمون، با این نگاه با مردم برخورد می کند. بانویی که هنگامی که می خواد وظیفه خودش رو در قبال حجت و پیامبر خدا عمل کند به گونه ای عمل می کند که وقتی شنیدید پیامبر وارد خونه شد اومد بیرون، برخلاف همیشه که از سفر می اومد میمون تو خونه زهرا، نمون، زود اومد بیرون، یه دقیقه بیشتر فاصله نشد درب خانه باز شد، از درب خانه حسنین بیرون آمدن، دوان دوان رفتن تو مسجد، یه چیزی رو گذاشتن مقابل پیامبر. پیامبر باز کردن، نگاه کردن، دیدن همون پرده درب خانه فاطمه و همون گردنبندی بود که تو گردن فاطمه بود. فرمودن یا جد مادرمون فاطمه، فرمودن اینها رو آنگونه که میدانید در میان فقراء مدینه تقسیم کنید و هزینه کنید. اشکهای پیامبر جاری شد، فرمود فداها ابوها، پدرش فدایش باد، پدرش فدایش باد. یا ام ابوها، یا ام ابیها، اون مادر پدر است. بانویی که هنگامی که با ولی خودش و امام زمان خودش عمل می کند هیچ مضایقه ندارد، ولو بعد از پیامبر 40 شب به قول ابن عبدالحدید معتزلی حسنینش بگیرد دستشون بر مرکب بنشاند، برد سرش کج کند، در به خانه انصار و مهاجر بگوید فراموش کردید سخن پدرم را که فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، بگن دختر پیامبر دیر آمدی بیعت کردیم، بازم منصرف نشه تا 40 شب ادامه بده. به اینجا بسنده نکنه در دفاع از حجت خودش، بلکه پشت در به خانه بیاید و از امام زمانش با جسم نالان خودش هم دفاع کند. از چه بانوی گفتیم عزیزان این ده شب؟ نام چه نامی مطرح؟ نامی که وقتی وجود مبارک امام معصوم حضرت باقر تب میکنه آب گرم کردن ریختن رو سرشون، میگفتن یا فاطمه یا فاطمه، نام مادرش میبره، حجت خدا و امام زمان به مادرش متوسل میشه، به فاطمه متوسل میشه. وجود و مبارک ولی عصر میگه لیف ابنت رسول الله اسوتون حسنه، اسوه زیبای من جدم فاطمه است. خواهران و برادران عزیز، تو این کتاب بانوی تطهیر یه مقالهش اینه که من نوشتم چرا فاطمه فاطمه، برید بخونید چرا فاطمه فاطمه است، چرا به این مقام میرسد، به اون جایگاه میرسد که در قیامت اونجا تازه احباب تو انیورف میاد وارد هش میشه. طولانی شد عرضم، فقط جمله رو بگم تمام کنم این رو. وقتی وارد توصیف کرد گفت میاد دخترم فاطمه وارد حشر میشه، با اون شکوه و جلالت به بهشت میرسد. میدونید عایشه هم حتی حدیث رو نقل میکند، اول من یدخل الجنه فاطمه، اولین کسی که ربان بهشت رو میبرد و وارد بهشت میشه فاطمه صدیقه است. میرسد به ورودی به بهشت، وارد نمیشه زهرای مرضیه، میایستد، خطاب میرسه از حضرت ذوالجلال، روایت معتبر از فرات کوفی شروع میشه تا مرحوم مجلسی در بهار، همه بزرگان روایت رو نوشتن. میگه خطاب میرسه از مستر ذوالجلال، بانوی خلقت چیه؟ چرا نمیری وارد بهشت؟ میدونید فاطمه چه میگوید؟ اول میگه یا الله احبب تو ان یعرف قدری فی مثل هذا الیوم، خدا یا اگر صلاح میدانی دوست دارم که امروز منو به بشریت معرفی کنی. یعنی تازه اون روز فاطمه معرفی می شود که کیست، چیست، سر وجود او کدام است، لیلة القدر او چیست. پاسخ داده می شود که بدانید اهل محشر، این جلوه فاطمی و سرادقات فاطمی است، سرادقات فاطمی است. مجدد می ایستد بانوی بزرگوار، بعد خطاب بینیسه دیگه چی میگی زهرا جان، به تعبیر ما دیگه چه میگویی فاطمه؟ خدایا از تو میخواهم که عذاب دوزخ خود و آتش قهر خودت رو از محبان من در این لحظه و در این حال دور کن. اونا که به معنای واقعی فاطمی زیستن، فاطمی بودن، فاطمی نفس کشیدن. خطاب می‌رسد بانوی خلقت، آلی تو علا نفسی، قبل از این که تو رو بیافرینم به ذات خودم قسم خوردم که محبان تو رو به دوزخ نسوزانم. فاطمه صدیقه لبخند می‌زند، به سوی بهشت حرکت می‌کنه. خداوند ما پروردگار رو ناب چنین بانوی رو بردیم و به بهانه اسم اون نشستیم تو این روزهای پایانی سالمون. گذشت هرچه بود 94 عزیزان، در آستانه سال جدیدیم. بالاخره اللهم هذه سنتون جدیده و انت الاله القدیم، خدای این سال سال نویست، دعای تحویل سال، این دعای حقیقی سال اینه که روز اول محرم خونده میشه، تو مفاتیح هست برید بخونید، خیلی زیباست، یک صفحه کمتره. این دعای اصلیه برای ساله، اللهم هذه سنتون جدیده و انت الاله القدیم، خدای این سال نویه و تو خدای قدیمی هستی. بعد ادامه دعا پیدا میکنه، خدایا داریم به طرف سال جدید میریم. اما وقتی نگاه میکنیم بدن اسلام خیلی زخمیه، امت اسلام تبداره. خدایا به آبروی فاطمه صدیقه که نامش بردیم، والله ما ذکر خبرونا، ما اعتقاد داریم که نام فاطمه و فرزندان فاطمه، پدر فاطمه، شوهر فاطمه در محفلی برده نمیشود خدایا، الا آن که گشایش ها از ناحیه تو میاد، اونم در پناه کلامت. خدایا با آبروی صدیقه طاهره خموم، قموم، ابتلاعات و مشکلات عالم اسلام رو مرتفع بگردان، مظلومان امت اسلام رو از چنگال ظالمان نجات عنایت بفرما. پروردگارا دشمنان کمربسته شیعه رو مکرشون رو به خودشون برگردان، آل سعود رو سرنگون بگردان، اونها که آتش به بلاد اسلامی افکندن آتش رو به جان خودشون بیفکن. پروردگارا مملکتمون رو در پناه خودت محفوظ بدار. از همه مهمتر باید گفت خدایا بهار نیست به باقی که باغبانش نیست. خدایا باغبان ما را، ولیت را، ولی عصر را فرجش نزدیک بگردان. خدایا این عزیزان اومدن ده شب، بندگان مظلومت، بندگان محرومت، هممون محرومیت داریم. خدایا این پایان سالی دل همه بندگانت رو شاد بفرما، بیمارانشون را عافیت عنایت بفرما. خدایا مشکلاتی که دارند بندگانت که توان گفتنش را حتی به دیگری ندارند، خدا تو این پایان سالی بزرگی کن، کرامت کن و غم‌ها و مشکلات رو از دل بندگان خودت مرتفع بگردان.